بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل تلاها هزيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون. توفیقی است به حمد الله محضر مبارک برادران و خواهران بزرگوار. آیات نورانی سوره مبارکه شعرا را بازگو می کنیم. آیه که تلاوت شد آیه 146 در ادامه مباحث پیشین الان قسمتی مطرح است که در سیر بررسی تمدن‌ها و بازگو کردن حال بعض از بزرگان الهی و رسولان، خداوند سبحان اشارتی به قوم ثمود فرمود. قومی که پیامبر این جماعت صالح نبی است. اشاراتی کردیم که این تمدن تمدن کهنی بوده است. واخانی های این تمدن در این 100 سال اخیر به دستاورده های بسیار جدی منتهی شده است. نوشته ها و کتاب های پیرامون این تمدن امروز نوشتند باستان شناسان. و از این تمدن و از این گروه تعبیر به جماعت و تمدن خاموش می شود. بعد از یه دوران طلایی و طولانی یک بار هیچ اثری از این گروه در پهنه تاریخ یافت نشد. شاید به نوعی سر کار رو اینجا در آیات امشب بررسی می کنیم و می بینیم. این پیامبر الهی آمد، مانند دیگر رسولان الهی اعتماد سازی کرد، خود رو به عنوان رسول خدا مدلل و مستند معرفی کرد، مقام امانت رو بازگو کرد که احراز مقام امانت کند و اون اعتماد لازم رو احراز کند برای خیش بین خودش و مردم. و آنگاه به دنبال اون همان گونه که دیگران هم گفتند و خواندیم در طی آیات پیشی، بی توقعی خود رو باز هم بازگو کرد که و ما اسألکم علیه من اجر ان اجر الا علی رب العالمین. به این مقام رسیدیم که آیه 146 رو تلاوت کردم. از اینجا بازگو می کند و پاره ای از دردها و ویژگی های این مردم رو متذکر می شود. صالح نبی، اتترکون فی ما هاهنا آمنین. آیا شما می پندارید که در این جایگاه و موقعیتی که هستید شما در نهایت امنیت رها خواهید شد؟ آیا شما این وضع و امن و امانی که امروز دارید گمان می کنید بر شما پایدار و باقی خواهد بود؟ چنین میپندارید؟ استهزار دارند عزیزان که حقیقتاً این عنصر و نعمت امنیت از عظیمترین نعم الهی بر انسان هاست. در مباحث ویژه این رو مطرح کردیم که ما دو امنیت داریم، یه امنیت تشریعی و یه امنیت تکوینی. امن و امان گاه مراد از آن امنیتی است که در طبیعت وجود دارد، یعنی نظام طبیعی وجود یه امنیت بخشی به انسان می کند. کسی که مؤمن است و امان به هستی و طبیعت می دهد ذات باری تعالی است. این خداست که المؤمن وجود رو در امنیت نگاه می دارد و پا بر جا می کند. یعنی این که اگر اراده کند زمین می لرزد، آسمان می خروشد، آبها برافروخته می شود. افامن اهل القرى ان یاتیهم بأسنا بیاتا وهم نائمون. آیا انسان ها چه امنیتی دارند که شب بخسبند و صبح برخیزند و شهر و دیارشون پا بر جا باشد؟ امن ترین نقاط زمین یک شبه که نه یک ساعت ناامن ترین خواهد شد. این همان به دست خداوند است. بشر هیچ اختیاری در این امنیت طبیعی ندارد که این آتش فشان بخروشد، آیا چنین شود یا آنچنان. اون چه میبینید در تاریخ بشر و در زندگی خودمون در عصر و زمان ما هم حاکم است. خداوند است که این امنیت رو به انسان و به بشر میبخشد. امنیت دوم امنیت تشریعی است، یعنی یه نظام حقوقی، یه نظام اجتماعی رو خداوند تعریف میکند، تعلیم میدهد که اگر مردمان بدین شیوه زندگی کنند امن و امان مییابند. در این نظام یه حرمتی برای جانها، یه حرمتی برای اموال، یه حرمتی برای نوامیس و یه چهارچوبی رعایت میشود. اگر پاسداش شد و مردم بدین شیوه عمل کردند، نتیجه اون یه وفور امنیت اجتماعی و سلامت و امن در فضای جامعه حاکم خواهد شد. مؤسس این و مسبب این امنیت کیست؟ خداوند. یعنی در هر دو صورت امنیت تشریعی و تجوینی از آن خداست. از سوی دیگری امنیت نمی آید، موجود متزلزل نمی تواند امان بخش باشد. این خداوند مؤمن پایدار است که امنیت رو بر انسانها ارزانی می کند. این نکته جدی رو تذکر داد. آیا شما غفلت دارید، گمان می کنید که اتوترکون فی ما ها هنا آمنین؟ آیا با همین وضع میمانید؟ آیا این امن و امان بدون دلیل بر شما پایدار و مستقر خواهد بود؟ فی جنات و عیون، در این شرایطی که دارید، در این بستانها و جناتی که دارید و در این آبگاههایی که مشاهده میکنید و پیرامون شماست. خب این نعمت شادمانی طبیعت و جنات و این وفور نعمتی که وجود دارد، جنات و عیون رو خداوند در کنار هم میاره، میدونیم چون این نعمت آب است، این ارزشمندی آب است که به طبیعت حیات میبخشد و شادابی و نشاط میدهد و دلنگرانی هایی که امروز جامعه بشری نسبت به تأمین منابع آب دارد. فی جنات و عیون، شما هیچ مشکلی ندارید و دغدغه‌ای ندارید الان. و زروع و نخل طلعها هضیم، و شما زروعی دارید، برخوردارید از نعمت زراعت کاملا به دلیل این باران، به دلیل این آبگاه ها و تأمین منابع آبی استفاده می کنید از منابع طبیعی به این فرصت هایی که در اختیار دارید. و زروع و نخل، کلمه زروع می تواند شامل انواع گیاهان باشد، درختان باشد، اما خداوند به دنبال اون در اینجا زبان این پیامبر می فهمد و نخل، یعنی بعد از کلمه زرع یه اشاره به نخل میشه. میتواند این شیوه تعبیر از اون قسمی باشد که گاهی اشاره کردیم، ذکر خاص بعد از عام، یعنی یه عنوان کلی رو میفرمایید بعد یه فرد از این مجموعه رو بیرون میکشید، میگید تمام معلمین خودتون رو دعوت کنید، احترام کنید، مخصوصا آقای فلان، برای این ها معلم شأن ویژه قائل شدید که اسم اون رو برون کشیدید از میان دیگران جدا مطرح کردید. این رو میگن ذکر خاص بعد از آن، دلیل میخواد. فرمود و زروع و نخل، بعد از تمام این زهر خداوند یکی رو بیرون میکشد و اونم خرما و نخل. خب میدونیم که این پدیده عجیبیست در خلقت این درخت. بسیاری از بزرگان معتقدند که کمان که در متون روایی هم داریم، اکرمو امتکم النخیله، شگفت انگیز است این تعبیر، حرمت بنهید برای عمه خودتون درخت خرما. یعنی چه ارتباطی است بین انسان و درخت خرما که تعبیر به عمه می شود در متن سخن منظوم؟ مثل اینکه این اشاره به این است که مرزهای این درخت به انسان نزدیک است، خدماتی که به انسان می دهد که مشخص. استعذار دارید، ارزش غذایی این میوه و خرما برابر است با گندم و جو در اسلام، به همین خاطر در زکات خرما و کشمش در کنار جو و گندم قرار میگیرد. میگن غلات اربعه، غلات چهارگانه، چنین تعبیری رو به کار میبرند. این قوه غذایی و ارزش غذایی بسیار بالایی داره. حالا دیگه الان بحث این نیست، یه وقتی در بحث‌های ویژه به خود این جزئیات در سوره مبارکه نحل هم به این جزئیات من پرداختم اخیراً خدمت دوستان عزیز که بحث میکردیم. اما خود این درخت ویژگی عجیبی دارد، بسیاری از بزرگان معتقدند درخت خرما حد واسطه بین گیاهان و حیوانات است، یعنی یه سطحی برتر از گیاهان دیگر است. یه شعور ویژه‌ای دارد، یه روح ویژه‌ای در این درخت حاکم است، احساس خاصی در قلب خرما، یعنی اون نقطه بالای تنه این درخت وجود دارد. این تنها درختی است که باید نخلبان تعبیر اون کند، یعنی باید این گرده رو با دست خودش بیاورد و تلقیح کنه و بارور کند این نخل مادر رو از اون گرده نخل نر. یه ویژگی های عجیبی در این دیده می شود. شاید مرزهای این به حیات حیوانی نزدیکتر از بقیه گیاهان باشد و خب اون ارزش وجودی و نکات اخلاقی که در این نخل وجود دارد، این که استعزار دارید نمادیست برای آزادگی، برای قدرتمندی. المطعمات فی المحل، الراسخات فی الوحل، تعبیر می کنن پا بر جا در بدترین شرایط و کریم و بخشنده در بدترین شرایط برای انسان ها. به همین خاطر مشاهده میشه که یه اشاره ویژه اینجا شد، و زروع و نخل تلعها حزیم. کلمه تلع اون زمانی است که دیگه خرما شکوفه تبدیل به میوه شده است و داره شکل میگیرد، این میوه خرما. اما هنگامی که این میوه خرما داره شکل میگیره حالتی دارد که کال است، لذا هیچ لذتی برای خوردن ندارد، یه سفتی و زخمی دارد. هنگامی که به دهان گذارده شود اون لذت خوردن رو ندارد، قابلیت خوردن ندارد. فرمود و نخل، اما نوعی از خرما در منطقه شما وجود دارد که تلعها حزیم. حزیم به معنای مهضوم، یعنی قابل هضم. هضم یعنی خرد شدن، یعنی نرم شدن. این خرما نیست که به دهان میگذارید هنوز خرماپزان نشده، اما قابلیت خوردن دارد، قابلیت استفاده دارد. بهترین نوع خرما رو در این منطقه خداوند به شما داده است. جنات و عیون، زروع و نخل تلاها هزیم، و تنحتون من الجبال بیوتا فارخین، و شما می تراشید قدرت و قوت حجاری در سطح بالا رو دارید، در صنعت سنگ پیشرفته اید شما. تنحتون نحت به معنای تراشیدن، و تنحتون من الجبال بیوتا، از این کوههای سنگی شما ساخته اید و تراشیده اید خانه هایی رو که این رو برای فضای ییلاقیتون به اینجا میایید، استفاده میکنید از این ارتفاعات بلند خوش هوا. اون هم فارهین، فارهین از ماده فرح به معنای باهی دو چشم است، این باهی حوزه به معنای حذاقت، دقت و ظرافت. با نهایت دقت و ظرافت چنین کاری رو کردید. اما فتقوا الله و اطیعون، در قبال تمام این نعمتهایی که خدا به شما داده است، این مسئولیت است که هر که بامش بیش برفش بیشتر. مراقب کار خودتون باشید. شما مشکل اصلیتون این است که در این نعمتها صحیح و صواب عمل نمی کنید، همان که دیشب اشاره کردم، ذالک بان الله لم یک مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما به انفسهم. شما در آستانه تغییرید، به دلیل سوء بهره برداری و استفاده از نعمت‌های الهی آنیست که شما دچار تغییر وضعیت و عقوبت باشید. دلنگران این حالات شما هستند من پیامبر. فتقوا الله، ارتباطتون رو با خدا درست کنید و اطاعت از من کنید. من مسیر سعادت و نجات رو به امر الهی و در چهار چوب تقوا به شما نشان خواهم داد. اما مشکل اصلی شما این است که شما سوراخ دعا گم کرده اید. ولا تطیعوا امر المسرفین، اطاعت نکنید امر مسرفان رو در جامعه خودتون. بسیار لطیف اینجا و نکته اجتماعی مهمی رو این پیامبر متذکر میشه که من قدی توضیح بیشتر اینجا خواهم داد. فرمود ولا تطیعوا امر المسرفین، خود واژه رو دقت بفرمایید. اطاعت یعنی پذیرش خواسته است، پذیرش طلب یک کسی، خواسته این کسی رو اطاعت کردن، پذیرا بودن. این دیگه کاملا واژه اطاعت روشنه برای ما. امر دو معنا دارد، گاه امر که جمع اون اوامر است، یعنی فرمودن، یعنی تحکم کردن کسی رو، خواسته ای رو به دیگری دیکته کردن. گاهی امر جمع اون اوامر نیست، امور است، یعنی کارها و شأنها، روشها. ولا تطیعوا امر المسرفین، دو معنا، از روش زندگی مسرفان اجتناب کنید. رفتارهای اونها رو الگوی خودتون قرار ندید، از اینها الگو نگیرید در زندگیتون. معنای اولی این، دومی اگر امر به معنای فرمان باشد که با اطاعت تناسب نزدیکتری دارد، امر و خواسته و طلب مصرفان رو در جامعه خودتون گوش نکنید. حالا من یه جزئی در مورد این قسمت واژه مصرف هم اشاره بکنم و بعد این مصرفین کیان، چگونه به زیبایی قرآن این رو تذکر میدهد، الذین یفسدون فی الارض ولا یصلحون. این مفسدین کسانی هم که این مصرفین کسانی هم که افساد در زمین میکنن و اصلاحی ندارن، اینها هیچ صلاحی ایجاد نمیکنن در جامعه، جز فساد اینها ارزش اجتماعی دیگری ندارن. یکی دو نوبت قبل خدمت دوستان عزیز اشاره کردیم که واژه اسراف و تبذیر، گفته شد که تبذیر در جایی به کار برده میشود در قرآن که اصل سرمایه گذاری انسان غلط است، یعنی صرف المال فی مالا ینبغی، این تعریف دقیقشه، مصرف کردن اموال در اون جایی که شایسته نیست و ممنوع است. سرمایه گذاری در حرام، بفرمایید در ربا، در قمار و در این معمولاتی که ممنوع در شرع مقدس اسلام، اصل این سرمایه گذاری یک دینار و ریال اون هم مردود و نارواست، اسم این میشه تبذیر. از ماده بذر است، یعنی بذر رو در دامن کوهی پاشیدن که هیچ خاصیت نمیدهد، در بیابان و کبیری ریختن که چیزی بر نمی آید، زمین شوره حاصل بر نرارد، در او تخم عمل زایع مگردان، این میشه تبذیر. لغتش هم همین معنا رو میده. اما گفتیم اسراف نه، اسراف جایی است که اصل سرمایه گذاری مورد تأیید، اما بحث ما در چیه؟ در اندازه، یعنی صرف المال زیادتن اما ینبغی، مصرف کردن سرمایه ها در بیشتر از اون حد استاندارد به تعبیر ما و الگویی که باید مصرف شود. حالا ما اسراف رو همیشه وقتی میگیم عزیزان، ذهن ما عمدتاً به اسراف در مقوله مباحث اقتصادی معطوف میشود، درستم هست، یعنی یکی از بارزترین و شاخصترین مصادیق اسراف همینه، این که انسان از نعمتهایی که خداوند در اختیار او قرار داده است که باید مصرف کند و بهره برداری کند، اصل استفاده کاملا مورد تأیید، به اندازه و غایت استفاده نمی کند. کلوا و اشربوا ولا تسرفوا، اصل خوردن و نوشیدن این حاجت اصلی انسان هاست، خداوند این نعمتها رو در وجود قرار داده است که بندگان او استفاده کنند. یا ایها الرسل کلوا من الطیبات و اعملوا صالحا، رسولان من از این نعمت‌های طیبی که در وجود قرار دادم استفاده کنید و بخورید، اما خوب بخورید، خوب هم بهره‌دهی کنید و عملو سالا و درست عمل کنید. اینم خیلی جالب است، داخل پرانتز عرض می‌کنم، بین عمل صالح و خوردن درست 100% در قرآن چی داریم؟ ارتباط مستقیم داریم. کلوا من الطیبات و عملو سالا، نتیجه خوردن طیب باید عمل صالح باشه. عمل صالح لازمش اکل طیب است، نمیشه کسی خبیث بخورد عمل طیب داشته باشه. بین این دو یه ارتباط دقیق روشن است که در این آیه شریفه اشاره میکنند. فرمود کلوا و اشربوا، بخورید بنوشید، گواراتون، اما در اندازه، در حد و اندازه، ولا تصرفوا. پس ببینید اسراف میاد اون زیاده از حد رو برمیدارد، اون تجاوز از حد رو با واژه اسراف در مقوله مباحث اقتصادی مشاهده میکنید. این دیگه کاملا کلی است، از جزئی ترین مسائل بگیرید تا کلی ترین مقولات اقتصادی. لیوان آب یا ظرف آب را به تعبیر ما کاسه آب رو خورد، یه مقدار این انتها و باقی موند، ریخت این رو کنار، به مجرد این که ریخت امام دستشو گرفتن، فرمودن چه کاری بود کردی؟ فرمودن این عین اسراف است. ولو این که ولو کنت فی جنب شاطی، ولو این که در کنار دریا باشی، دقت کنید این خیلی زیباست، اگر در کنار دریا هم بودی باز این مقدار آب رو روی زمین نریز، این رو داخل دریا بریز. اگر کنار نهر آب بودی باز نگو ما که مشکل آب نداریم، امسال هم که هوا خوب است، امسال هم که بارش فراوان آمده است، منابع و سدها هم که پر است، پس این رو ما مشکل، نه، باز هم اسراف است. یعنی چه؟ یعنی شما به مقدار بهره برداری خودت برداشتی، از این آب از الباقی اون هم باید بهره درست برده بشه. وقتی شما این رو ریختی بیرون، یعنی از این نعمت الهی و فرصتی که خدا در اختیار انسان‌ها قرار داده است در مسیر درست و ثواب بهره برداری نشد و این مشکلات دارد. از این مسائل بگیرید، یه نمیدونم میوه‌ای رو خورد، بخشی از اون موند از این میوه، این انتهاش بود دیگه، این رو زودتر از موعدی که باید مثلا استفاده کنه پرت کرد. حضرت فرمودن این عین اسراف است. هنوز میشه استفاده کرد از این. این هنوز قابلیت بهره برداری دارد. هنوز مواد غذایی در این بود. اینو چرا دور انداختی؟ از این جزئیات بگیرید تا سرمایه‌گذاری‌های کلان در زندگی که اشاره کردم، اون تجملات و زیاده‌روی‌هایی که اینها مصداق بارز اسراف، کاملا روشن نتیجه اون دنیا زدگی، نتیجه اون قساوت قلب و وجود انسان و بی التفاتی و بی دردی به دیگر بنی نوع و فرزندان آدم. اما این نکته قابل ذکر است، خواستم امشب این رو اضافه کنم منظر مبارک عزیزان، به دلیل این آیه شریفه که وقتی در قرآن نگاه میکنید اتفاقا استفاده مقوله اسراف در مباحث غیر اقتصادی بیشتر باشد کمتر نیست. یعنی شما در موضوعات حقوقی بحث اسراف رو میبینید. فمن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان منصورا. هر آن کسی که مظلومانه کشته میشود، خداوند برای اولیاء دم او اختیار قائل میشود. اینها اختیار دارد، ولی دم میتواند ببخشد، میتواند دیه بستاند، میتواند قصاص کند هنگامی که این قتل است، جنایت است. اما این ولی دم و صاحب خون فلا یسرف فی القتل، نکنه اسراف کنه در قتل. در کجا داره این رو مطرح میکنه خدا؟ در مباحث کیفری و جزایی. اسراف ما در مباحث حقوقی و کیفری و جزایی داریم تو قرآن. یعنی چی؟ سوال کردم یا ابن رسول الله، مراد از این اسراف در قتل که خدا میگوید یعنی چه؟ فهمدن قتل غیر قاتلی. زید کشتن، شما عمرو رو میکشید. گناه کرد در بلخ آهنگری، به ششتر زدن گردن مسکری، این میشه اسراف در قتل. کشته هست، شما قطعه قطعه میکنید، مسلم میکنید قاتل را، این اسراف هست. یه نفر کشته هست، شما سه نفر را از این جماعت، از این خانواده میکشید، این اسراف هست. یک یک موارد اون رو تذکر دادن و توضیح دادن. پس ما تو مباحث حقوقی و کیفری وقتی از حد عدالت پامون رو فراتر میگذاریم میشه اسراف. در مسائل اخلاقی هم همین است. انشاءالله اگر برسیم فردا شب، کذبت قوم لوط المرسلین، در مورد این جماعت و این گروهی که به چنین شذوذات ناروا و اخلاق جنسی مبتلا بودن، قوم لوط، خداوند میگه اینا قوم مسرفند. یعنی چه؟ یعنی اگر از قرائز و توانمندی های وجود انسان از حد و اندازه فراتر استفاده کند و نابجا استفاده کند، مصداق اسراف. عصبانیت بیش از مورد میشه، غضب بیش از مورد میشه اسراف، محبت بیش از مورد میشه اسراف. خیلی مهمه اون اعتدال قرائز در وجود انسان و توانمندی های روحی رو به دست آوردن، میل ها رو در اون حد و اندازه قرار دادن، اعتدال و برون رفت از آن اسراف. در این حوزه ها هم میبینید که اسراف وجود دارد. حتی در مباحث فکری و اعتقادی، در مسائل ذهنی، اینجا هم ما اسراف داریم. میبینید مصرف مرتاب رو خداوند مطرح میکند. ان الله لا یهدی، خداوند دوست ندارد یا هدایت نمیکند من هو مصرف مرتاب را، مصرف مرتاب را. مرتاب ارتیاب یعنی شک و نشک به معنای مثبت اون، سوء نیت، بددلی و بدگمانی. مصرف مرتاب کسی که دیگه داره اسراف میکنه تو خیلی از مقولات فکری. یعنی ببینید این نزاهای فکری انسویی اونسویی که بکشد به سوی جبر، بکشد به سوی اختیار در میان جبری و اهل قدر، این نزا تا و حشر باشد ای پسر، این همه اسراف بود. یعنی اسراف فکر و اندیشه انسان از اون حد و غباره که میگذشت فراتر میرد، مصداق اسراف نامیده میشد و گفته میشد. پس این یه مقوله ایه که گمان میکنم باید باز هم بازنگری کنیم، باز هم باید بیشترین مفهوم قرآنی رو بکاویم و بدانیم. بله، اون سما بیشتر با اسراف در حوزه مسائل اقتصادی است و مصرف بهینه، اما این در همه حوزه‌های زندگی ما کاربرد و کارایی دارد و نیاز امروز جامعه بشری هم همین بحثه. اون شناختن حد و مرز و اندازه‌ها در تمام حیطه‌ها و حوزه‌ها. فرمود ولا تطیع امر المسرفین، شما خواسته های مسرفین یا روش مسرفان رو پیشه نگیرید. مسرفین کیند؟ الذین یفسدون فی الارض ولا یصلحون، کسانی که فساد و تباهی در زمین ایجاد میکنند و لا یصلحون و هیچ صلاح و اصلاحی در میان انسان ها ندارند. به قرینه دیگر آیات شریفه مشخص میشه مراد از این اطاعت از امر مسرفین، مراد از این مسرفینی که ایجاد فساد میکردن و صلاحیت ایجاد نمیکردن، امرا بودند، بزرگان بودند، متنفذین، رؤساء قبائل، حکام بودند. در میان اینها که آیه شریفه دیگر فرمود در حال هوای قوم صالح و کان فی المدینه، اینجا مدینه یعنی شهر نه مدینه، مدینه رسول، و کان فی المدینه تسعت رحد یفسدون ولا یصلحون، همین آیه شریفه را اشاره میکنند. در شهر صالح و در این تمدن 9 گروه بودند، یعنی 9 طبقه فکری، 9 رئیس قبیله، مراد از رختون بزرگانند که اینها حاکمیت در بین مردم داشتند، جهت تعیین میکردند، مسیر به مردم میدادند، خط میدادند و مردم رو به تبعیت خودشون وادار میکردند. و اینها کسانی بودند که ولا تطیع امرا مسرفین. یه نکته ظریفی است عزیزان، نوعاً در طول تاریخ این دیده شده است، اینها این که جلودار بودن، میخواستن حاکمیت خودشون رو بر مردم تحمیل کنند، از مصادیق بارز اسراف بودن، ولی نمیتونستن کارشون رو پیش ببرن. اینها این که میخواستن به ناحق از مجرای غیر عدل و ثواب نفوذ اجتماعی خودشون رو بر جامعه تحمیل کنند، باید مایه میرفتن. دقت کنید که مصداق بارز اسراف بوده است این قضیه. یه جمله عجیبی داریم، حالا که من لیس له حکیم یرشده او سفیه یعازده، فرمودن هلاک میشه. این حالا شاید مضمون حدیث نباشه، اما حداقل ضرب المثل حکیمانه است. میگفتن هلاک میشود اون کسی که ندارد حکیمی که او را ارشاد کند، یعنی مشاور حکیم و دانا، و سفیهی که یعازده، یه سفیهی که کمکش باشه و بازوش باشه و کاراشو پیش ببره. نوعاً اینهایی که میخواستن تنفذ خودشون و نفوذ غیر عادلانه و غیر ثواب خودشون رو بر جامعه حاکم کنن و متنفذ باشن، همینطور بودن. باید به تعبیر عامیانه سر کیسه رو باز میکردن، یه جماعتی باشن که اینها با یه اشارهشون هر کاری رو انجام بدهند و از این مسیر اون قدرت خودشون رو نشان میدادن. جای آن هست که خون موج زند در دل لعل، ز انتخابون که خزف می شکند بازارش. شامیدین وقتی دوران می رسد به بزرگ مرد الهی مولانا و مقتدانا اسدالله غالب علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلام علیه، این مشکل پیش میاد. علی حاضر نمی شود مصرفان پرداخت هایی داشته باشد، باید همگان ولو صحابی پیامبر باشند، ولو جناب طلحه و زبیر باشند، باید با به اصطلاح کارگزاران خودشون، با کارگران و مباشرین خودشون یه حق برابر از بیت المال داشته باشند. این نمی سازد. اینجا علی بیخ اسراف رو می گیرد، از این شیوه نمیخواد وارش امیرالمومنین، لذا دوامی هم نمی کند. بصره وجود دارد، نهروان وجود دارد و صفین هم وجود دارد. و قتل فی محراب عبادته لشدت عدالته، به تعبیر نویسنده در محراب عبادت کشته می شود به خاطر شدت ورزی او در امر عدالته. اینجا قرآن ولا تطیع امر المسرفین کاملا مشخصه، یعنی عنوان اینهایی که میخواستن نفوذ خودشون رو به ضرب زور اقتصادی خودشون و هزینه های خودشون به جامعه تحکیم کنن با ریخت و پاش های اونچنانی، تعبیر به مسرفین میکند از اینها. ولا تطیع امر المسرفین، از خود تو فکر و ایده داشته باشید، الذین یفسدون فی الارض ولا یصلحون، اینهایی که نتیجه اسراف، بدونید باز من این رو استفاده میکنم از این بیانهای شریف عزیزان، اعتدال نتیجه اون دوام و بقا است، صلاحیت است. خروج از اعتدال همیشه نتیجه اون تباهی و فساد است. یه شی رو اگر بخواید در حالت صلاح و سلامت نگه دارید، باید رفتار معتدلانه باشد. اگر از اعتدال خارج شدیم، یک سوی اون افراط، یک سوی اون تفرید، نتیجه فساد و تباهی است. فرمود اینها کسانی هستند که یفسدون فی الارض ولا یصلحون. بسیار زیبا مطالب خودش رو گفت. اختیار خودتون رو ندید به کسانی که این چنینند، به این جماعتی که هیچ ارزشی قائل نیستند برای نعمتهای الهی و این رو ابزاری میدونن برای رسیدن به خواستهاشون و حاکمیت بر اذهان و افکار شما. این قسمت آخر بود که شدت گرفت و سخن به اوج رسید. حالا مثل این که جناب صالح در انتظار پاسخ هست. قالوا انما انت من المسحرین. آقای صالح، انما انت من المسحرین. در نهایت بی‌انصافی، در نهایت خودبدی باید بگوییم، گفتند که ما نمی‌بینیم تو را، نمی‌دانیم تو را مگر مسحر. دو معنا در این آیه شریفه وجود دارد. مسحور، انت تبعون الا رجلا مسحورا مسحرا، هر دو از یه ریشه میاد. مسحور و مسحر ممکن از همان معنا بیاید که در ذهن مبارک عزیزان الان تبادر میکنه از ماده سحر. یعنی شما عقل درستی نداری نعوذ بالله، بلکه شما گرفتار سحر شدی، یعنی تو مبتلا شدی. این مطالبی که میگویی برخواسته از عقل سلیم نیست، اینا تصورات و تخیلاتی است که تو مبتلا شدی، یه ساحری بر وجود تو نفوذ پیدا کرده است، عقل تو رو به تصرف گرفته است. اینا مطالب واهی است که توری میگی. اینها به سحر نسبت داده میشوند، به عباطیل و توهمات و خیالات. این اتهامی بود که همیشه دوست می‌داشتن به پیامبران الهی دشمنانشون بگن که اینا رو از اون وجاهت و جایگاه بلندشون به زیر بکشن. اما یه معنای دیگه ظریفی هم در اینجا وجود دارد. مسحر من بهی داء و سحر، به قسمت بالای بطن که دیگه دقیقاً محاذی معده میشه و خود معده سحر میگن. مسحر اون کسی که داء البطن دارد. داء البطن یعنی گرسنگی. یعنی چی انما انت من المسحرین؟ این یک کنایه است از این که آقای صالح، شما یه انسانی هستی درونتویی مثل ما، شما هم در فکر نان آبی، شما هم در فکر خوردن و خسبیدنی. یه انسانی که مثل ما یأکل الطعام و یمشی فی الاسواق، میخورد، میخوابد، مباشرت جنسی دارد، این کجا ادعای این میکند که میخواهد رسول خدا باشد؟ ببینید دقیقا همون مطالبی که شما زمزمه اینها رو به پیامبر هم میشنوید، به عمده پیامبران الهی میشنوید که میگن ان هازا الا بشرون، این یه بشریش مثل ما. چه چیز این پیامبر مثل شماست؟ مثلیت این پیامبر با شما در چه بعد است؟ این صالح چه مثلیتی با شما دارد؟ این پیامبر اسلام چه مثلیتی با این قوم دارد؟ در بعد جهات ظاهری و جسمی است. بله، خداوند از آسمان ملک نمی آورد، فرشته ای رو مبعوث نمی کند، یه انسان از بین انسان ها میاد که در جهات جسمی مانند انسان ها می خورد، احساس دارد، غرایز دارد، تمام اینها رو دارد. اما انبیا از جهت جسمیشون که اینها مبعوث نمی شن. چرا اینها متفاوت با دیگرانن؟ به دلیل تربیتی که بر روح اینها انجام شده است. فرایند تربیت، جایگاه اون روح و جان انسان هاست. اینها دست پردرده تربیت الهی هن. روح اینها دمساز با هدایت الهی و تربیت الهی است، نه جسم اینها. اما این جماعت و مردم چرا میبینن؟ جسم رو میبینن و روح رو و اون توانمندی روحانی این مردان الهی رو نمیتونن ببینن و توان دیدن اون ندارن. لذا به اون حسگرایی ظاهریشون توجه میکنن، همان گونه که ابلیس گفت خدایا این آدم از گل و خاک است. خداوند عظمتی که به روح آدم داده است ربطی به جسم خاکش نداره، ربطی به این تن عنصریش نداره. شرافت انسان به روح انسان است. استقبل علی النفس و استکمل فضائلها و انت به نفس لا بالجسم انسانو. تمام شرافت ما انسان ها از روح ماست، نه از جسم ما. قالوا انما انت من المسحرین. شما یه انسان عجوفی هستید، تو خالی هستید، شما هم مثل ما نیاز به خوردن و خوابیدن دارید. ما انت الا بشرون، دنبالش هم میاد تایید میکنن، ما انت الا بشرون مثلنا، تو بشری هستی مثل ما. اشاره کردم این مثلیت در جهات جسمی است، در جهات ظاهری است، نه در بعد روح و کمال و در تربیت و فضیلت. الا بشرون مثل، فأت بآیت ان کنت من الصادقین، اگر راست میگویی یه نشانه بیاور، یه آیه بیار غیر از این مطالبی که گفتی، تا ما صدق سخن تو رو به این که تو انسانی غیر از ما هستی بپذیری و قبول کنیم. ان کنت من الصادقین. قال هذه ناقه لها شرب ولکم شرب یوم معلوم. این نکته رو من اشاره کنم، معجزاتی که انبیاء الهی می آوردند عزیزان، به انتخاب دل مردم نبود، به انتخاب الهی است. شرایط، نیازها، مساعدتها، خداوند پیامبران خودش رو با معجزات و براهین لازم برای مردم می فرستند. یه نوع معجزات داریم به نام معجزات اقتراحیه که مردم پیشنهاد بدن خدا بپذیرد. بعضی از مفسرین معتقدن این نکته و این به اصطلاح معجزات افتراحیه در یه برهی، یعنی یه موارد معدودی خداوند نشان داد این رو به بشر، که انسانها ببینن که خواسته های این چنینی هم رهگشای اونها نیست، نمیتواند اینها رو هدایت کند و به سرمنزل مقصود برساند، چون پشتوانه اون حق جویی نیست و حق طلبی نیست، قدرت طلبی است. یعنی که آیا توان این کار رو دارن، قدرت این کار رو انبیا دارن یا ندارن. بعضی ها این ماجرای صالح رو از این قسم میدونن. اما ماجرا چیست؟ قال هذه ناقه، یک بار خداوند صالح به امر الهی معجزه ای رو عجیب و سنگین برای این مردم نشان داد. اشتری، سرخمو، عشر، اشرا، اشرا، ده ماهه، یک بار در قبال این قوم برون آمد و ظاهر شد. قرآن نمیگه این شتر چگونه آمد، اما در تاریخ و در روایات داریم که این شتر از دل کوه برون آمد، یعنی 100% پیدایشش معجزه بود، این به تولد و تناسل نبود. البته در قرآن عرض میکنم این معنا نیست به این شیبه، اونی که در قرآن میگه الان با هم بررسی میکنیم. خداوند این شتر رو میگوید ناقت الله در قرآن، ناقت الله. ببینید تمام زمین از آن خداست، هر گل جای زمین رو که شما نگاه کنید چیه؟ ارض الله هست. اما خداوند بعض از قسمت‌های زمین رو به خودش نسبت بیشتری میدهد، اینها رو بیتی میگوید. بیت من از انت حرا بیتیه، مسجد الحرام و کعبه رو خدا یه گل جای زمین است، خانه خودش میگوید، بیت خودش میگوید. یعنی گاهی میبینید خداوند یه چیزی رو به خودش نسبت میده. فرض کنید مثلا الایام کلها لله، تمام روزگاران از آن خداست. خب طبیعی است دیگه، این گردش و چرخش روزگار همه از آن خدا. اما بعض از روزها رو میگن چی؟ ایام الله، یوم الله. فذکرهم به ایام الله، موسی بنی اسرائیل رو به ایام الله بیشتر تذکر بده. چرا؟ چون مردم متاسفانه اونچنان نیستن که هر روز قدرت خدا رو ببینن، اما تو بعضی از روزها خوب قدرت خدا رو میبینن. یعنی اون جایی که دیگه اون روزی که خدا بنی اسرائیل رو از دل دریا برون کشید، دیگه اگه هر روزی رو فراموش کنن، این روز نباید فراموش کنن. یه قدی ملموسش کنم، عرفی ترش کنم، معذرم بارکتون. ببینید لحظه لحظه شما تردیدی نکنید که بیدلی در همه احوال خدا با او بود، او نمیدیدش و از دو خدایا میکرد. لحظه لحظه ما به حفظ الهی که فالله خیر حافظا و هو ارحم الراحمین محفوظ میمونیم، اما این حفظ رو ما همیشه نمیبینیم. ترمز ماشین بریده است و شما تو این پیچ افتادید و چرخیدید و چرخیدید و تو این دره عمیق یک بار ماشین بغل این سنگ دو چرخ جلو درون دره متوقف شد. شما از ماشین بیرون نگاه میکنید، به سجده میفتید، مردم میان میگن آه خدا چگونه حفظت کرد، میگید عجیب خدا ما رو تو این صحنه حفظ کرد. امروز حفظ خدا رو میبینید، اما روزهای دیگر حفظ خدا رو نمیدیدیم. هر روز خدا حفظ میکند، اما امروز قوی تر برا ما دیده میشه. این میشه یوم الله، یعنی روزی که قدرت خدا برای ما آشکارتر و روشنتر بود. توی زمینهای خدا تجلی بیشتری داره برا ما ها. اون زمین برامون شکل خاصی پیدا میکنه. تمام حیوانات از آن خداست، تمام اشتران از آن خداست، اما خدا به این شتر میگه ناقت الله، چون این شتر ویژه‌ای بود. حالا اگر اون نظریه درست باشه که پیدایش اون به شکل غیر طبیعی از دل کوه بود، اما یه ویژگی های عجیبی بود، یعنی اثبات میکرد وجود این اشتر و حیوان رسالت صالح رو. من جمله این رو قرآن میگه، هذه ناقتون، صالح گفت این ناقه است که لها شرب و لها شربون و لکم شرب و یوم معلوم. اون چشم سار هستی و آبگاه هستی این قوم که یه وقتی حتی وجود نازنین ختم رسولان محمد مصطفی در مسیر تبوک، هنگامی که کنار این آبگاه و چشمه رسیدن به یارانشون، فرمودن توقف نمی کنیم، از اینجا رد میشیم، اینجا محل نزول عذاب بر قوم صالح است. این چشمه آب فرمود یه روز آبگاه از آن این اشتوری شطوری است که تمام آب این چشمه رو یک روز نیاز دارند، یه روز دیگر از آن شما. اما اون روزی که این شتر آب این چشمه رو میخورد، شما شیر اون رو استفاده کنید. این شتریست که میتواند یک تنه شیر تمام این لبنیات اینها رو تأمین کند، مواد پروتئینی لبنی اینها رو تأمین کند. هذه ناقه لها شرب و لکم شرب یوم معلوم، اما ولا تمسوها بسوء فیأخذکم عذاب یوم عظیم. اما مراقب باشید، کوچکترین ضربه ای رو اگر به این حیوان بزنید، مس سوء بکنید، مس حتی به سوء و سوء نیت، اگر لطمه ای بر این حیوان بزنید، چه برسد که قصد این بکنید، بدونید عذاب یوم عظیم الهی در انتظار شماست. یه آیه شگفت‌انگیزی خداوند به خواسته اینها ارائه کرد، از دور و نزدیک می آمدند، ماجرای این حیوان رو، وضعیت اون رو می دیدند، دلهای اینها متوجه صالح می شود. اون مصرفین، اون نه جلوداران، اون بزرگان، رؤسا دیگه دیدن دارن قافیه رو می بازن به تعبیر عامیانه، دیدن منافعشون در خطر است. چه باید بکنن؟ باید کاری کنن که این اشتر از میان برداشته شود، باید این معجزه رو بردارن که دیگه چیزی نباشه که مردم رو متوجه صالح کند. فقروها، من یه جمله تاریخی رو اینجا بگم، گاهی وجود و مبارک نبی مکرم اسلام وقتی به علی ابن ابی طالب نگاه میکردند، تو اون خطبه شعبانی هم خوندید میدونید، وقتی اشاره میکردند به سرگذشت علی ابن ابی طالب، اونجا که عشق از رخسار نبی مکرم فرو ریخت، فرمودن میبینم آن که اشقل آخرین به سراغ تو میآید، که یتبع اشقل اولین اذن باسه اشقا، اونی که اومد. الان میخونیم شطور صالح رو از میان برداشت، این آیه الهی رو، اشقل اولین، شقی ترین مردم بودین، خیلی انسان خشنه، انسان شقی بدذاتی بود که این کار رو کرد. تشبیه میشه ابن ملجم به عاقر ناقه ثمود در متون ما، و امیرالمؤمنین به این معجزه تشبیه شدند، یعنی پیامبر گاهی این تشبیه رو میکردند. این حیوان به گونه ای بود که اثبات میکرد رسالت صالح را، مثل این که در میان معجزات پیغمبر مکرم اسلام وجود شخصیتی مانند علی ابن ابی طالب، از هر و بارزترین معجزات اثبات کننده ی عظمت شخصیت این پیامبر است. یعنی این خروجی، این تربیت، این انسان، علم او، فضل او، جمعت فی صفات کل از داد و لحاظ و عزت لکل انداد و، انسانی که به جایی برسد که بگوید به خدا قسم در اون شب سهمگین صفین 500 تکبیر گفتم و با هر تکبیر مقابل خودم دشمنی رو برداشتم، انسانی که این شهامت و شجاعت و قدرت و نیرومندی در قبضه دست او باشد، اما هنگامی که دید اون کودک رو، زانوهای او شروع کرد به لرزیدن، اشک‌ها باریدن گرفت. ما ان تعبدت فی شیء لزئت به کما تعبدت فی الاطفال فی الصغر قد مات والدهم من کان یکفلهم فی النائبات و فی الاسفار و الحذری، من نمیتونم تحمل کنم اشک یتیم را، من نمیتونم تحمل کنم اشک مظلوم را. چگونه جمع میشه، چگونه جمع میشود این اقتدار و قدرت و صلابت با اون عطوفت و مهربانی و مهرورزی؟ چگونه جمع میشه استقراق در خدا با استقراق در خلق؟ کار به اونجا بکشد که یعطون از زکاه و هم راکعون. اون انسانی که فرو می‌رود در حین عبادت در جمال و جلال الهی، غفلت از صدای مسکین و فقیر هم نکند و حق او هم بپردازد. یه آیه و معجزه‌ای بود برای اثبات حقانیت و جامعیت مکتب وجود نازنین نبی مکرم اسلام. یه تشبیه این چنینی رو پیامبر در طول تاریخ داشتند در موارد عدیده. خب این هشدار رو هم داد، فعقروها، عقر هنگامی که شتر رو میکشند از گوشت او استفاده کنند. چه میکنن؟ نهر، یعنی میبدن این کارد رو میزدن، بیخ نهر شتر میزدن، خون میریخ، ضعیف میشد، میخواباندن، سر رو میبریدن و از گوشت اون استفاده میکردن. اما گاهی یک کار دیگه انجام میدادن به جای نهر. این جایی بود که جنبه تفریح و تفرج داشت. یکی از کارهای آزار دهنده جاهلیت عرب هم همین بود که وقتی پیامبر مکرم اسلام اومدن به شدت مقابل این ایستادن، مثل که ریشه قدیمی دارند. یه نوع تفریح و تفرج بود. البته این رو میدونید به شکل کلی ما در اسلام استفاده از حیوانات رو داریم، اما ایذای حیوانات رو نداریم. یعنی حتی بالاتر بگم محضران بارک عزیزان، بالاخره شما مشکلی ندارید، فریزر و یخچالتون بحمدالله مواد این چینی دارد و گوشت است، اما روز جمعه است. دوست می‌دارید که بالاخره با دوستان باشید و تفریح شما این است که این جیپتون رو سوار بشید به قول بنده خدا و این تفنگ ونچسترتون رو بردارید و برید دامن فلانجا که میگویند اینجا آهوی این چینی وجود دارد، شکار اون چنان وجود دارد و این گرگدن رو بکشید، اگر دارد اگر ندارد که بالاخره خم کنید، راست کنید، بکوبید و بزن تیر بر چشم اسفندیار، این حیوان رو بر زمین بزنید. اسم این در اسلام صید لهوی است. این کار حرامه در اسلام. صید لهوی یعنی یه مرتبه شما نیاز به مواد غذایی دارید، میرید یه حیوانی رو میکشید، ذبح میکنید، گوشتش استفاده میکنید، نوش جانتون. اما نه، این نیست، این تفریحه، تفرجه. اسم این صید لهوی است و حرامه. کسی که سفر میکند برای صید لهوی، نماز او قصر نمیشه، باید نماز رو تمام بخواند. یعنی این سفر، سفر چیه؟ معصیت. ما حق نداریم جان حیوانات رو بدون دلیل بگیریم. اگر خدا این اجازه رو داده از اینا استفاده کنیم، در مجرا و جای درستشه، بلا نمیتونیم این کار رو انجام بدیم. حالا ببینید اینا چه بازی هایی میکردن برای نشان دادن زورآزمایی، برای نشان دادن قدرت این بازوشون و توانمندی شمشیرشون، میزدن به ساق پای حیوانات ببینن با یک ضربه دو دست رو قطع میکنن یا پارم میتونن قطع کنن یا یکی رو قطع میکنن. پی حیوان رو میبریدند. نام این عقر بود. پیامبر فرمود لا عقر فی الاسلام. اسلام موافق نیست با این بازی های وحشیانه. لا عقر فی الاسلام. فعقروها. اینها این شتر رو عقر کردند. آنچنان ضربتی بر پای این مشتر و دست این مشتر زدن که قلم کردن دست و پای او را. فاصبحوا نادمین. البته بعد پشیمان شدن، اما چه پشیمانی. فاخذهم العذاب. عذاب الهی آمد که پشیمان شدند، اما چه فایده. یه جمله رو اینجا غافل نشیم. فرمود فعقروها. عقرو فعل جمعه، یعنی اینا همه شون این شتر رو زدند و پای اون رو قطع کردند. باری که الان من عرض کردم این حیوان رو یه نفر کشت، اون هم در آیات دیگر میگد به اصطلاح اذن بعث اشقاها، شقی اینها اومد این کار رو انجام داد. و این حیوان کسی به نام جزار قدار یا کسی بود از اون خشنهای درشت و این رو عرض به خدمتون دیدند و پذیرفت و این کار رو انجام داد. اما خداوند این فعل را به چه نسبت میدهد؟ به کل این مردم و جماعت. این همون مطلبیه که شنیدید. امام علی هم در نهج البلاغه میگوید، میفرماید انما یشتم و ناز الرضا و سخط. ممکن عزیز من یه کاری رو من و شما انجام ندیم، اما اونی که انجام داده وقتی ما میشنویم براش کف میزنیم. الرازی به عمل قوم فهو منهم. شریکیم با اگر این کار خیر باشد شریکیم، اگر این کار شر باشد باز هم شریکیم. و شاید و تابعت و باید علا قتله اللهم الانهم جمیعا که میگید این همینه، یعنی اون کسی که دلش با یه جنایتکار است جنایتکار است، اون کسی که پولش با یه جنایتکار است جنایتکار است، اون که تشویقش با یه جنایتکار است جنایتکار است. یه نفر این کار رو انجام داد اما چون فکر و عقیده و نظر و موافقت از همه بود، خداوند به کی نسبت میده؟ به همه نسبت میده. فرمود فعقروها فاصبحوا نادمین، اما دیگه گذشت کار. فاخذهم العذاب و عقوبت و قهر الهی فرود آمد بر این جماعت، اونم به شیوه هایی که در آیات دیگر داریم. سخرها علیهم سبع لیال و ثمانیت ایام، اون انفجارهای خاص و اون صاعقه های عظیم بر اینها فرود آمد. ان فی ذلک لآیه و ما کان اکثرهم مؤمنین، مانند پایان تمام ماجراهای قبلی و دو ماجرای بعدی هم که خواهیم گفت انشاءالله باز این آیه تکرار میشه. این خیلی آیه مهمی بود، نشانه مهمی بود این تمدن. من عرض کردم دیشب 16,000 سنگ نوشته از اینها باقی است، از این جماعت. یه تمدن عظیم بودن، اینها شوخی نبودن، اما چگونه به توبره کشیده شد و خداوند بساط و سفره اینها رو جمع کرد. فرمود ان فی ذلک لآیه و ما کان اکثرهم مؤمنین و ان ربک لهو العزیز الرحیم. در عین که در این ماجرا عزت و اقتدار الهی رو میبینید، اما نه به این معناست که خداوند درب رحمتش رو به روی بندگانش ببندد، که باز این درب رحمت گشوده است و منتظر بازگشت و توجه بندگان خیش به رحمت خدا است. و ان ربک لهو العزیز الرحیم. این پنج ماجرا، دو حکایت دیگر هم مطرح میشه و بعد میرسیم به آیاتی که مربوط میشه به وجود نازنین خود نبی مکرم اسلام، که انشاءالله در شبهای آینده خواهیم رسید. کذبت قوم لوط المرسلین، نام آشنایی مطرح میشود، تمدنی بسیار عجیب با ویژگی های خاص خودش و در این قسمت های جنوبی مدیترانه، که دیگه انشاءالله باید خدمت عزیزان بازگو کنیم آیات رو و مورد بحث و دقت قرار دهیم. خدای سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بفرماید، توفیق استفاده بهتر از قرآن رو نصیب روزی ما بنماید، دست ما از دامن قرآن به اطرت در دنیا و ما کوتاه نگرداند.